میگم رفقا خندت میگیم نمیدم.
نه نه خودش داره، خودش میشه بره. بله این خودش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته عرض کردیم که می شود ظهور رو تقسیم کرد به دو قسم. الاول الظهور الشخصی المفید للظن الفعلی، و از ثانی الظهور النوعی. و عرض کردیم که البته بیان مرحوم آقای صدر این بود که ایشون تقسیم میکردن به ظهور ذاتی و موضوعی، و با توضیحاتی که تا اون قسمت اول تعابیرشون بود تفاوتی میان این تعبیری که ما داشتیم و بیانی که ایشون داشتند وجود نداشت. از همین جا بنده وارد یک بحثی شدم تحت عنوان این که افراد وقتی با یک متن مواجه میشن و با یک گفتار مواجه میشن، اینها با چه گرایشی به بررسی اون میپردازن. و گفتم که در حال حاضر در دنیا با توجه حالا به آخرین بحثهایی که در دنیا مطرح هستش تو این عرصه ها، میشود سه گرایش رو مطرح کرد. یک، گرایش متکلم و مؤلف مدار. دو، گرایش متن مدار. و سه، گرایش مفسر مدار. توضیحاتی رو عرض کردیم، حالا باز تصمیم اونها یا نکات دیگری یا تکرار اونها رو عرض بکنیم خیلی سریع. در گرایش متکلم و مؤلف مدار طبیعتاً اصالت به مؤلف و پدیدآورنده و متکلم داده میشه و ما باید بریم به سراغ قصد و نیت مؤلف و متکلم، سعی کنیم مراد جدی او رو به دست بیاریم. اون چه مهمه برای ما مراد جدی متکلم و مؤلف است. که ببینیم مراد جدیش چی بوده. همه ابزار و همه طرق و همه امکانات بفرمایید که لفظی و غیر لفظی در خدمت این هدف قرار میگیرد که ما نائل شویم به کشف مراد جدی متکلم. این پس در گرایش اول. همین گرایش گرایشی است که ما بهش معتقد هستیم و معتقدیم که در نظریه اجتهاد این گرایش مطرح هست و ما از این گرایش پیروی میکنیم. پس اگر کسی بخواهد در باب روش شناسی اجتهاد بحث بکند، یکی از نکاتی که میتونه اشراب بکنه همین هست، یعنی یکی از نکاتی که میتونه متذکر بشه همین هست که این بوان اصل موضوعی است برای ما. حالا ما این رو باید بپذیریم، روش ما این است، ما به دنبال این هست. گرایش دوم رو عرض کردم، گرایش متن مدار هست. در گرایش متن مدار اون چه مهم است مرادی است که از مثلتون که میتوان از این متن برداشت کرد، یا به بیان دیگر بخوایم بگیم مرادی که این متن میتواند داشته باشد. خود متن چه چیزی میتونه به ما برسونه، معنایی که میتوان از این متن برداشت کرد. که البته اینم با اصالت ظهور و اصالت و عدم قرینه و اصول لفظی دیگه در این گرایش بنا رو بر این میگذارن که متکلم هم همون معنایی رو اراده کرده است که از متن برداشت میشود. این گرایش شما میتونیم گرایش تفسیر محور هم نامگذاری بکنیم، البته تفسیری بر اساس قواعد عام نظام لغوی و بر پایه در چارچوب محاورات اهل لسان ما اصالت به متن بدیم. البته این خودش میتوانه یه طیفی در نظر بگیریم، از برخی از شخصیت‌های حوزوی احیاناً که از مجتهدین و افرادی که بالاخره مشغول عرصه استنباط و اجتهاد و فقاهت و اینها به این کارها می‌پردازند، از مشتغلین به این امور نام ببریم، یعنی یاد بکنیم که اینها قطعاً به دنبال مراد متکلم هستند. اونطور میگن ما امکانات در اختیار نداریم که بخوایم به مراد جدی او برسیم به جز همین متن، هر چه داریم همین متنه، چون بیش از این نداریم لذا بیش از این دیگه پیجویی نمی کنیم، دنبال نمی کنیم، امکاناتی که در اختیار ما هست محدوده، ما همین متن. پس بدو نه اینکه نخوان مراد متکلم به دست بیارن، نه مراد میگه نام نمیشه دیگه، یعنی بیش از متن ما چیزی نداریم، ما دایر مدار متن هستیم و ما هر چی که در متن هست همون مقدار در اختیار اون هست از اون استفاده میکنیم. این یه سر طیف هست. یه سر طیف این هست که نه خب دیگه حالت افراد پیدا بکند و ما بگیم که اساسا خود متن دارای هویت مستقلیست حتی منقطع از مؤلف. این ما کاری به مؤلف و متن نداریم، ما به متنش نگاه میکنیم، کاری نداریم که متن و مؤلف چه نظری داشته است، ما به متن مراجعه میکنیم و اخذ به او میکنیم. البته این خیلی حرف عجیب و بعیدی هم نیست، یعنی گاهی اوقات میشود که افرادی هستن که چیزی رو نوشتن بعد که سر و صدا به پا میکنه و ناراحتی ایجاد میکنه، بعد میان میگن نه آقا ما منظور اون چیز دیگه ای بوده. خب آخه الان این نوشته شما در اختیار ماست، تو این نوشته شما این حرفا رو زدی، دقیق میفهمی چه عرض میکنم؟ پس اون کسی یه متن نوشته به کسی توهین کرده، خیلی توهین فراو، بعدم میگم آقا شما چه توهین کردی؟ میگه نه من توهین نکردم. میگه متن شما هست. میگه نه من منظورم چیز دیگری بود. خب اینو ما شاید بگیم که به حرفش گوش نمیکنیم، میگم نه متن تو اینطور میگه. اما اینکه میخوام بگم این دو سر طیف دیگه، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یک اونجایی که نه واقعا ما به دنبال مراد او هستیم، مراد متکلم، و اگر مراد متکلم به دست اون میاد خوشحال میشیم، نه اینکه پس بزنیم، اما نداریم، یعنی نمیتوانیم به مرادش برسیم، ناامیدیم، مایوسیم از این که بتوانیم به مراد متکلم برسیم. میگیم امکانات ما محدوده، همین متن چیزی غیر از این نیستش. از اینجا شروع میشه تا جایی که نه حتی اگر متکلم هم بیاد بگه آه من خلاف این مرادم بوده است، ما بگیم که نه این اینطور نیست و از خاطر که متن تو دارد اینو میگه. در حقیقت تو این نگاه افراطی، البته دو هم گرایش دوم منظورم است، نگاه افراطی در همین چارچوب گرایش دوم، ما میگیم حتی خود متن هم نظرش یکی از نظرهاست، خود متن هم نظرش یکی از نظرهاست. یعنی اگر متن خودش آمد بگو آ منظور من از این عبارت این بوده، میگیم بله اینم جالب، اینم تفسیر جالبی است از این متن، ولی نه متن اینو نمیخواد بگه، به نظر ما متن چیز دیگری میخواد بگه. خب این هم یک گرایش که عرض کردم که دو سر طیفش رو بیشتر نظر بگه. گرایش سوم رو گفتیم گرایش مفسر مدار هست، که خب واضح هست که اصالت با بفرمایید که اون کسی است که متن رو میخوانه، میفهمه و تفسیر میکنه، اصالت با مخاطب، سامع و قاری متن، یا حالا در مجموع بگیم با مفسره، کسی که متن رو تفسیر میکنه. و این عرضم خواهدتون که البته این هم تا جایی میتونه پیش بره و پیش رفته است که ما بگیم که اساساً بر اساس مفسرین، به تعداد مفسرین ما در حقیقت معنا خواهیم داشت، بعد انفس الخلاق که گفته میشه الطرق الالله، بعد انفس الخلائق. حالا اینجا الطرق الالمعنا نگیم طرق، حتی چون معنایی در کار نیست، بگیم خود معنا، خود معنا به عدد انفس المفسرین هستش. هر چه که ما اونجا مفسر داشته باشیم، عرض خواهدتون که میتونه معنا ده، متن بی نهایت معنا میتونه داشته باشه به تعداد مفسرین. اصلا اینجا نه متن مهمه نه متن مهمه، فقط و فقط مفسر مهمه که چگونه باشد. عرض خواهدتون که البته در این گرایش سوم هم به نظر نمیاد که کسانی که صاحب این گرایش باشن ظهور متن رو حتی در حد ظهور تصوری هم قبول نداشته باشن. خیلی بعیده، که بگیم حتی در حد ظهور تصوری هم قبول نداشته باشن این رو. این دیگه به نظر نمیاد این طور باشد. به هر حال حالا درسته حرفشون به عقیده ما نامعقوله، اما مقداری که خودشون که علاوه بر عقلی داشتن دیگه، این وجود این لغتنامه ها و نمیدونم چیزهای از این قبیل و قاموس لغات و چیزهای اینا، بالاخره زبانهای مختلف، اینی که حالا چون اینا بیشترشون آلمانی بودن، فرضاً کسی که زبانش آلمانی نیست، زبانش زبان دیگری هستش، بیره آلمانی یاد بگیره که این متن رو بتونه بخونه مثلا، حالا چیزهای از این قبیل هم ترجمه شده است دیگه. فرضاً که آثار اون آقای مارتین هایدگر رو فرضاً که اول بار اون هانری کوربن به فرانسوی ترجمه کرد، بعد به زبان‌های دیگه ترجمه شد، خود ترجمه چیزای از این قبیل، اینها به هر حال میخوام بگم خدمت شما که اینا رو که اجمالاً فکر نمی‌کنم تو این جهات دیگه اشکال داشته باشن، یعنی در حد ظهور تصوری رو قبول دارن، اما از سطح ظهور تصوری بالا نمیان. یعنی چی بالا نمیان؟ یعنی آنچه که ما به نام ظهور تصدیقی می‌خوانیم به ویژه در قسمت مراد جدی متکلم، این اصلا برایش اهمیتی قائل نمیشن. نمیخوان بگن متکلم مرادی نداشته، چرا؟ اون هم مرادی داشته، منظوری داشته، اما چه اهمیتی داره؟ ما که نمیتوانیم به او برسیم، نه مهم است که به او برسیم، نه میتوانیم و نه اهمیتی دارد که به اون مراد و به اون منظور برسیم. ولذا در اینجا ما بگیم که ظهور تصدیقی و مراد جدی متکلم، این اساساً معنا نداشته باشد. آنچه که هست این هست که مفسر چه میگوید. خب حالا این رو ما عمدتاً حالا تو بحث‌های هرمنوتیکی ما اینها رو مشاهده می‌کنیم دیگه، لذا من ناچار هستم یه مقداری اینجا معطل بشم، فقط اشاراتی داشته باشم به بحث هرمنوتیک و بالا مقدار از مسیر سنتی بحث خارج میشیم. من فقط به اشاره یک رفت و برگشت داشته باشیم به این بحث ها. و اون این که ببینید اونچه که به نام هرمنوتیک در مغرب زمین مطرح شد، این رو ما میتونیم به شکل‌های مختلفی تقسیم بکنیم. بنده تو بحث‌های مفصلی داشتم در باب هرمنوتیک سال‌های گذشته، اینها رو مفصل طرح کردم. اگر حالا باشد عزیزی که اینجا حضور داشته مثلا تو بحث‌های قدیم ما سابق ما یا نه احیاناً دیده، مثلا فرض کنید که ما سال بله اگر اشتباه نکنم 87 بود یا 88 بود اون حدودا، فرض کنم که درس عمومی هرمنوتیک در حوزه گذاشته بودیم اینجا و آین شرکت میکردن. سال قبلش هم به همین ترتیب این بحث ها رو داشتیم که عمومی این بحث ها رو مطرح میکردیم، البته به اون تفصیلی که اون زمان ها مثلا ما گفتیم که خیلی طولانی شده و مثلا مفصل بود، بعدها دیگه هیچ وقت نشد به اون شکل بگیم دیگه، مختصر 6 7 جلسه معمولا اگر داشتیم، ولی خب بالاخره اون تفصیل ما مفصل اینها رو عرض کردیم و در اون بحث‌های مفصلمون تقسیم‌های گوناگونی ارائه کردیم. حالا یه تقسیمش این میتونه باشه که ما بگیم سطوح هرمنوتیک داریم، این سه سطح رو دارد. یک، سطح مهارت و فن تفسیر کردن، یعنی آغازی که مثلا حالا مطرح بوده است بیشتر، بگیم که هرمنوتیک عبارت بوده از مهارت و فن تفسیر، چگونه ما بفهمیم متون رو. حالا بگذاریم کنم بیشتر ناظر به متون مقدس بوده، مثلا کتاب مقدس و اینها. سطح دوم سطح دانش هست که هرمنوتیک به یک دانش تبدیل بشه. این رو ما تا پیش از قرن بیستم در اروپا این رو داریم که در اینجا تنقیح روش‌ها، قواعد و اصولی که ما رو در فهم درست متن یاری می‌کنه و از سوء فهم جلوگیری می‌کنه. یعنی تلاش این افراد اینطور بوده است که تلاش بکنن، حالا اشخاصی که در این دوره قرار می‌گیرن مثلا دیلتای باشد یا قبل از او شلایر ماخر باشد، اینها باشد، اینا تلاششون بر این بوده است که بتوانن یه قواعدی رو ارائه بکنن، یه اصولی رو ارائه بکنن که ما از سوء فهم نجات پیدا کنیم. اما سطح سوم که در قرن بیستم ما بهش رسیدیم، هرمنوتیک تبدیل به فلسفه میشه. سطح فلسفی هست که اصطلاحا بهش میگیم هرمنوتیک فلسفی، که این در قرن بیستم هست، که این در حقیقت با بررسی اصول و قواعدی سعی میکنه به بررسی ماهیت فهم بپردازه و اینها رو بررسی بکنه. ما در حقیقت در قرن بیستم با این مواجه هستیم. حالا تقسیم های دیگه هم میشه مثلا که مثل اون هرمنوتیک کلاسیک، مثلا هرمنوتیک رومانتیک و هرمنوتیک فلسفی، ولی به هر حال ما در از قرن بیستم به این طرف دیگه با هرمنوتیک فلسفی مواجه هستیم که دیگه اوجش اون آیه فیلسوف آلمانی هست مارتین هایدگر و بعد هم که گادامر که رفیق او هست و به نوعی شاگرد او هست و همراه او هست. البته بعد دیگه ادامه پیدا کرده، شخصیت های دیگه هم مثل بفرمایید که ریکور و دریدا و دیگران، اینها هم این مطالب دارن. برای این میخوام بگم اون حرف هاییست که اونها در اینجا مطرح کردن. آنچه که در کشور ما و بعد هم کلا بگیم در جهان اسلام مطرح شد، در مصر هم مطرح شد، جای دیگه هم مطرح شد، عمدتاً تقلیدی بود از هرمنوتیک فلسفی، اون هم با قرائت خاص گادامر. یعنی الان یه بحث جدی که مطرح است این است که اصلا چه بسا ما بگیم که آنچه که به نام هرمنوتیک فلسفی شناخته میشه و اسم اصلی هم که اینجا نام برده میشه مارتین هایدگر هستش، اینطور نیست. یعنی این هایدگر است که گادامر به جهانیان معرفی کرده، این تفسیر و قرائتی از جانب گادامر، وگرنه حالا لزوما او هم اینو نمیگه، این یک هایدگر گادامریه اساساً که و به این بیان هستش. حالا به هر حال اینطور هستش. برای اون چه که الان ما تو جریان روشن فکری در کشور خودمون مشاهده کردیم، اینها از مصدر مبارکتون که بیشتر پیرو این دیدگاه هستن. من چون نمیخوام الان خیلی باز مفصل بپردازم، فقط این نکته عرض میکنم که در باب این که آیا بالاخره حالا ما با هر گرایشی به سراغ متن رفتیم، آیا میتوانیم به یک معنای نهایی و بنیادین برسیم یا نه، اینجا بتونیم بگیم که سه تا دیدگاه قابل تقسیم هست و قابل بیان هست در میان هرمنوتیست ها، در میان قائلین به هرمنوتیک. یک دیدگاه نفی وجود معنای نهایی بنیادی متعین ثابت و واحد برای متن، که میگن آقا اصلا نداریم، این نداریم، ارمانزارتون که متن دارای معنای نهایی نیست، متن حامل و مقتضی بی نهایت معناست. هرچی شما میتونید از متن معنا بیرون بکشید، اهمیت به تعداد هر کسی که مفسری باشد اینو میتونید مطرح بکنید. و خود این باز شامل دو گرایش عمده است، یکی هرمنوتیک فلسفی و دیگری اون ساختار شکنی دریدا که معروف هستش. در هرمنوتیک فلسفی گادامر اینجا رو بهش میگن مفسر مداری کند، حالا به اصطلاح خودشون مفسر مدار و محور مفسره، اما این خود کند تره. در ساختار شکنی ژاک دریدا که اونجا مفسر مداری تند بهش گفته میشه. عرض محضرتون که خب این دیدگاه اول که بگیم معنای نهایی وجود ندارد. اما دیدگاه دوم میگه که متن ندارای یک معنای کاملا نهایی ثابت و متعینه و نه کاملا فاقد اونه، یعنی بینابین، حالت میان نفی و اثبات. آن نه معنای نهایی رو نفی میکنه آن و نه اثبات میکنه، حالت بینابین. چی میگه؟ یعنی میگه از یک طرف نمی شود متن رو دارای معنای واحدی دونست. این که بگیم متن دارای معنای واحده، نه اینطور نیست، متن دارای معانی متعددی. و از اون طرف میگد متن قابلیت پذیرش بی نهایت معنا رو هم نداره، بینابینه. بله معانی متعددی از متن میشه برداشت کرد، اما این معانی بی نهایت هم نیست، یه نهایتی دارد، یه حدود دارد، یه چارچوب دارد. این دیدگاه دیدگاه شخصیتی است که حالا به زمان ما نزدیکتر هست و به نوعی معاصر ما هست، که این دانشمند غربی هست، پل ریکور، ریکور معروف دیگه، پل ریکور این معروف هستش و عرضم خدمتتون که این مطالب رو دیدگاهش این هستش. در میان اسلامیین، نه روشنفکران مسلمان و روشنفکرانی که حالا حرف غربی را تکرار کنه، نه، در میان اون کار تو فضاهای فقاهتی و عمدتاً تو بحثای تفسیر قرآن و اینها ورود می کنند، احیاناً میشه از سخنانشون چه چیز مطالبی استشمام کرد نظیر همین کلام پررکورد. یعنی نمیگن متن، حالا فرض کن قرآن کریم بی نهایت معنا دارد، نه، معانی متناهی دارد، الا انه که ولی متعدد است، ولی متعدده. دقیق میکنین چه عرضم؟ معانی متعددی اینجا میتونه مطرح بشه. شما تو من دیگه حالا بحث فلسفه تحلیل نمیخوام بشم، اونا یه بحثای دیگه دارن تو همین زمینه دیگه. من به هر تقدیر میخوام بگم که به هر حال این که ما بگیم مثلا تو بحثای اصولی خودمون هست که استعمال لفظ و اراده اکثر من معنا، ما یه لفظو بگیم چند معنا مرادمون بشه، چند معنای در عرض هم، چند معنا روزی که بابا فرمودن مثلا بطن و فلان، اونا که در طول هم دیگه است، نه در عرض هم دیگه، در عرض هم دیگه چند معنا همزمان با هم اراده شده باشد و مراد متکلم باشد. اینو بعضی قبول دارن، از شخصیت های ما، از علمای ما قبول دارن، استدلال هم کردن، کتاباشون هم نوشتن، اصلا معاصر از همینه که الان در قوم از بزرگان ما هستن احیانا این مطلب رو قبول دارن. این مطلب نیست حالا خیلی بخوام بگم یه سخن قاشاقیه، مثلا یه کسی یواشکی یه جایی گفته، نه مطلبی است که گفته میشده احیانا. میخوام بگم این دیدگاه تا حدودی میشه گفت که نظیرش رو میشود پیدا کرد میان علمای خود. اما دیدگاه سوم که اثبات بود، پس دیدگاه اول نفی معنای نهایی بود، دیدگاه دوم حالتی میان نفی و اثبات معنای نهایی، و دیدگاه سوم اثبات. به چه بیانی؟ به این بیان، بگیم متن دارای معنای نهایی واحد بنیادی متعین و ثابت و شبیه مراد مؤلف و متکلم است، شبیه مراد اوست. آن متن یه معنای نهایی دارد که این معنا اتفاقا شبیه اون چیزیست که متکلم هم دنبالش بوده. توی غربی ها، تو هم هرمنتیست ها در دوره گذشته شلایرماخر و دیلتای قائل به این دیدگاه بودن، در دوره جدید که یه بازگشتی صورت گرفته است و همون حرفای گذشتگانشون، هرش یه باز دانشمند معروف غربی هست، هرش این همین دیدگاه رو مطرح کرده است و در واقع بازگشتی داشته است به اونها. خب طبیعتاً از این سه دیدگاه و سه نظری که مطرح شد ما با دیدگاه سوم موافقیم، با دیدگاه سوم موافقیم، گرچه عرض کردم دیدگاه دوم هم طرفدارانی دارن، فل جمله هم میشه پذیرفت اما نه بل جمله. اونی که به هر حال ما در متون مقدس قائل هستیم معنای نهایی متن است که یا عیناً مراد متکلمه یا به هر حال تا حدود زیادی نزدیک است به مراد متکلم، ما دنبال این هستیم و معتقدم هستیم میتونیم بهش برسیم. یعنی حالا فرض فرمایید که مثلا خدمت منظر مبارک از صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف مشرف شده بود و بعد در این ماجرایی که نقل کردن، حالا شاید آیین دیده باشید دیگه، مرحوم عجل الله مرعشی نجفی و اینها، که حضرت فرمودن که مثلا طبق قول این نقلی که شده است دیگه، که حضرت فرمودن این شرائع الاسلام نوشته محقق حلی این اکثرش مطابق واقعه، اکثرش مطابق واقعه. خیلی حرف است، خیلی نکته است. اگر ما اصل این نقل رو حجت بدانیم و قبول داشته باشیم خیلی مهر تایید خوبیه. یعنی شرائع الاسلام که حالا بعضی هم تأسف میکنن که چرا شرایع از هزار رخت بربسته خونده نمیشه، حال نکته است. لااقل این شرایع متن استدلالی که نیستش که، لااقل طلبه ها تا پیش از که شرح لمعه بخوانن یه دور شرایع بخوانن، چه اشکال داره؟ ما تو این کتاب برنامه درسیمون گفتیم که شرایع خونده بشه، اصلا خاطرتون که شرایع رو یه دور بخونن. خود من یعنی هر چند وقت یه بار یه مروری میکنم شرایع، واقعا لذت میبرم، واقعا کتاب نه به خاطر این نقل ها، اصلا خود متن اصلا خیلی متن استواری است. این هم شروح دارد، تباشی دارد، شما جواهر خب بالاخره شرح این هست، کتب دیگر. حالا ما قبلا شاید وقتی هم به شرایع هم اشاراتی داشتیم، تو هم ابتدای یکی از همین کارگاه های استنباط بوده ریسته گفتیم باری گرم است. حالا کار ندارم، منظور میخوام بگم من نمیخوام این نقل این ملاقات امام زمان رو شاهد علمی بر بحث بگیرم و نه، میخوام بگم یعنی ما نگاهمون اینه، یعنی الان وقتی ما به شرایع الاسلام محقق حلی نگاه میکنیم، حالا گذشته از این بحث تشرف مصدر امام زمان دارم عرض میکنم و کاری به اون ندارم، اما نگاهمون است که محقق حلی که شرایع الاسلام رو نوشته این اکثرش مطابق واقعه، اکثرش همون حکم الله واقعی است. بله درصدی خطا هم داره، درصدی خطا هم داره، دقت میکنید چه عرض این، اما نگاهمون اینه. اگر این شباهتی هم دارد با اون بحث تضاهم حفظی شهید صدران، فقط ما حرفمون اکثر مواقع این اصابت میکنه، ما در اکثر ما اون اصابت به واقع میرسیم، دقیقا من چه عرض میکنم. بعد هم ما میگیم یه سری جا که اصلا نص در معناست، نه اونا که دیگه قطعیه، اونجا که نص در معنا نیست به هر حال اکثر موارد ما بگیم که به واقع میرسیم. دیدگاه ما به دیدگاه سوم نزدیک هستش. حالا نمیخوایم بگیم که ما حق اونها رو میذاریم، چون قبل از اینکه اصلا شلایرماخر نطفهش منعقد بشه اول اصولی هستش بحثا مطرح میکردن، اساس که ربطی به این آقا ندارد این اصلا، و حتی اصولین ما قبل از اینکه نطفه خود اصولین ما منعقد بشه بشریت بشه این حرفا رو میزده، این امر امور پذیرفته شده اندل اوغلا در همه طول تاریخ بوده، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ نه عموما نه اصول اوغلایی هست، در اصول لفظی هست از این قبیل. بگذاریم به هر تقدیر ما میگیم بگیم که اینها این اصول لفظیه اصالت الظهور حجیت الظهور اینا اصول عقلایی هست، سیره عقلا هست، اصول عرفیه هست، همه بشریت داشته و ما هم از همینها پیروی میکنیم. ما متن رو بر اساس میزان وضوحش در یک تقسیم بندی تقسیم میکنیم به مبین و مجمل. حالا از این مجمل رو به معنی عام در نظر بگیریم دیگه. وقت مبین شامل نص و ظاهر و ازهر بشود، مجمل هم که همون مجمل است و حالا متشابه هم به یه معنا در ذیل مجمل در نظر بگیریم. در مجمل و متشابه بله اونجا ما نمیتونیم به معنا برسیم، اما در مورد مبین که نص و ظاهر و ازهر باشد در اونجا ما قائل هستیم به معنای نهایی و بهش میرسیم. از این حیث ما مسئله و مشکلی نداریم. خب اینجا ما در ذیل این عنوان بفرمایید که ظهور محضر مبارکتون که بله ظهور شخصی و ظهور ذاتی این مطالب رو عرض کردیم، اما از این سطح که بیاییم بالاتر هم در مقام نقد اینها هم نبودیم، بگن حالا مطالب انتقادی دم به دیدگاه اونها که قابل طرحه، ولی خلاصه کلام همین استش که عرض کردیم. روش ما متفاوته، ما این به اون اصول موضوع قبول داریم دیگه که ما قائلیم به مراد متکلم، فقط به دنبال این هستیم. ما به خلاف که اونها مطرح میکنن ما معتقد هستیم که آخه میدونید اصلا اینا یه دیدگاه هایی دارن که از اساس با ما متفاوته و نمیتونیم اصلا توی یک مسیر قرار بگیریم. به طور مثال ما در نظریه خودمون برای دین یک واقع و نفس الامر قائلیم، ما اینا رو قائل هستیم. ما یک وجود متعین متشخص خارجی به نام خدا یا بفرمایید که معاد یا چیزهای از این قبیل احیانا قائل هستیم، یا واقعا وجود داره خارجن وجود داره خدا، اما اون کسی که مثلا اون حرفو میزنه که این چیزا رو قبول ندارد که، ولذا میخوام بگم که یعنی یه تفاوت‌های اینچنینی ما احیانا با هم دیگه داریم. حالا از این جور موارد که ما با هم اختلاف داریم، مثلا همینجا مطرح میشه زبان دین زبان سمبولیک هست، زبان نمادینه یا زبان واقع نماست. خب ما واقعا زبان قرآن رو زبان واقع نما میبینیم، میگیم اخبار از این سری واقعیاته، بله منکر کنایه و استعاره و اینجور ادوات زبانی نیستیم، اونا موجوده، اما در با وجود اونها زبان با لحاظ اون نکات ادبی و صناعات ادبی به هر حال زبان قرآن یک زبان واقع نما هست و در از یک واقعیتی خبر میده، نه اینکه مثلا بگیم از منظر مبارکتون که فقط صرفا جنبه سمبولیک داره و نمادین هست و چیزهایی از این قبیل. اینها رو ما قبول نداریم. ما میگیم که آقا قرآن کلام خدای حکیم هست، این اصل موضوعیه برای ما. قرآن کلام خدای حکیم هستش، هر نظرتون که البته باید بگیم اصل بدیهیه، اون تا چون ممکنه طرف مقابل ما قبول نداشته باشد، یا خدا رو قبول نداشته باشه، یا اگر خدا رو هم قبول داره قبول نداشته باشه که قرآن کلام خداست، لذا میگیم اصل موضوعی، وگرنه باید در حقیقت باید بگیم اصل بدیهی. خب این یه حرفیست. قرآن کریم رو خداوند فرستاده که چیکار بکنن؟ که میگه آقا این شما در مسیر خودتون، پس این اصل اول ما باشد. اصل دیگرمون باشد که خدای متعال از انزال قرآن یه هدفی رو داشته که ما با فهم کلام خداوند هدف او رو بهش میرسیم و هدف خدا محقق میشه. یعنی اگر ما کلام خدا رو نفهمیم اساسا هدف خداوند قابل تحقق نخواهد بود و بگیم در اینجا نقض غرض میشه. مقتضای حکمت الهی این هست که بفرمایید که نقص معرفت انسان در شناخت راه رو با فرستادن رسول تکمیل بکنه، و اگر پیامبران رو نفرسته و این کتب رو نفرستد اساسا نقض غرض الهی و مخالفت با حکمت صورت گرفته. خب این هم یک اصل. اصل دیگر این است که خدای حکیمی که این کتاب رو برای هدایت ما فرستاده به زبان عقلا سخن گفته، به زبان عقلا سخن گفته. اما اینکه آیا زبان دین زبان واقع نماز یا زبان سمبولیک و نمادین هستش، این بحثی است که ما به جز یک شذوذاتی که احیانا در بین علمای اسلامی، اون هم در دوره اخیر علمای اسلامی بنه عام مشا یعنی همه فرق منظورم هست، احیانا ما دیدیم این عمدتا که عمدتا ناشی از بحثایی است که بعد از رنسانس در مغرب زمین مطرح شده. عرضم خاطرتون که ما میگیم زبان قرآن واقع نماز، علمای ما نظرشون همین هستش. البته ما نمیگیم که در قرآن از صناعات ادبی مثل کنایه و استعاره و تشبیه و اینا استفاده نشده، همچنان که عقلا از این صناعات استفاده میکنن در قرآن هم استفاده شده، لکن این امر به معنای رمزی بودن و سمبولیک بودن قرآن نیست. خب اینم اصل سوم. اصل چهارم این که قرآن به صورتی به طور عادی مثل عقلا و شیبه اونها سخن گفته و یک روش جدا نداره و کلا دین ما به این طور هست. هر مثلتون که و البته همچنان که بیان عقلا دارای مراتبیه، قرآن هم دارای مراتبی هست که امکان داره همه مردم اون رو نفهمن و مثلا بعضی ها بهتر بفهمن، اما این به این معنا نیست که یعنی اون بعضی ها یه زبان دیگری بلدن غیر از زبان عموم مردم. نه، یعنی اون بعضی ها متخصص ترن، همین مردمن، همین زبان هست، منتها اونها متخصص ترن، مثل مفسرین، اینا از تخصص بالاتر و علم و دقت بیشتری برخوردار هستن، لذا بهتر کلام خداوند رو متوجه می شوند. و اصل پنجم بگیم برایند همه این اصول قبلی این هست که خدا خواسته که مردم به شکل طبیعی و همان گونه که بیان عقلا رو بفهمن کلام خدا رو هم بفهمن و به اون عمل بکنن، و خدا نمیخواد راه هدایت رو از مردم مخفی کنه و هر کسی که اصول محاوره رو بلد باشه میتونه از قرآن استفاده بکنه. حتی این قضیه تا اونجا پیش میره که ائمه فرمودن که برای تشخیص روایت صحیح اون رو به قرآن عرضه بکنید، و پس بداد که قرآن رو ما میتونیمش استفاده بکنیم و ظاهرش پس قابل استفاده است، کمان که از کلام اهل بیت ما این رو استفاده میکنیم. در مجموع میخوام بگم یه اصولیست برای ما، ما این اصول رو به عنوان اصول موضوعه قبول داریم، در جای خودش باید اثبات بکنیم و اثبات کردیم، لذا مسیر ما کاملا جدا میشد از مسیر اونها و ما قائل هستیم به معنای نهایی و مراد جدی متکلم. این مراد اولا میگیم هست، ثانیاً میگیم کشف او مهم است، و ثالثاً میگیم که این تا حد زیادی قابل کشف است. اما چگونه؟ اونجاییست که ما وارد بحث ظهور نوعی میشویم، و در اونجا در بحث ظهور نوعی اون وقت باید بگیم که آقا یه اصول و قواعدی هست که این اصول و قواعد کمک میکند ما بتوانیم مراد جدی متکلم را کشف بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.